رسیدن به تهران، به عشق و شور حضور در جشنواره، به بلندای نام موسیقی فجر. کاش میشد امکان اقامت بیشتری براشون فراهم میشد، دیگر آثار رو و دیگر کارها رو هم میدیدند. بله قطعاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور هنری و دفتر موسیقی هم محدودیت هایی دارند بی نهایت بابت شفافیتشون در اعلام بودجه جشنواره. سپاسگزارم اینکه قرار است تصفیه ها به فاصله کمتر از 24 ساعت با هنرمندان حاضر صورت بگیره، تقدیر و تشکر دیگر. ولی چه این دست از اتفاقاتی می تواند این دلگرمی رو و این شور و عشق و علاقه رو بیشتر هم با خودش ببره؟ جناب مهدوی عزیز، سه روایت از زبان جناب سعیدی، جناب یگانه و جناب محمدیانی رو شنیدید. در تعریض و تکمیل فرمایشات دوستان اگر که صلاح میدونید نکات ابتدایی رو بفرمایید، و برای ورود به بحث تخصصی منم از روی دست جناب سعیدی یک تقلب کوچک میکنم با محوریت مخاطب فصل فرمایش شما رو در ادامه داشته باشیم. ام بفرمایید.
بله جناب سعیدی بحث مخاطب رو فرمودن که بحث کاملا درستی است. ما قبل از اینکه بتوانیم سطح سنجی بکنیم یا نیاز سنجی حقیقی بکنیم و مخاطب واقعی رو پیدا کنیم برای هر گونه و هر بسته موسیقی و هر سالونی که متناسب با اون نوع اجرا هست، چه در سطح بین الملل چه در سطح داخلی با تمام تنوع‌های گونه‌ها، باید یک موضوع رو ابتدا با خودمون حل بکنیم. روزی که بنده مشخصا نام دبیر جشنواره برام اطلاق شد،
بله.
چه در شورای سیاست گذاری، چه دوستانی که بیرون استادان بنده هستن و کسانی که دوست داشتن مشاورت بدهن، نگاهشون این بود که خب شما شاکله موسیقی دستگاهی هستید و پژوهش اینا، خب امسال این قضیه خیلی پررنگ میشه، خدا رو شکر مثلا جشنواره چه نیازی به پاپ داره، باید این پاپ رو حتی حذفش هم بکنیم.
عجب.
تا این حد
عجب.
این صحبت ها بود که صحبت های ما به درازا میکشید و من این تحلیل رو داشتم که ما نمیتوانیم یک چشممون رو ببندیم و با یک چشم نگاه بکنیم. واقعیت موسیقی در ایران اون چیزیست که شما نه اینکه بهش توجه ندارید، ولی فکر میکنید با حذف کردن چیزی موضوعی حل میشه که هیچ وقت این گونه نبوده. در طول تاریخ هم در دهه های گذشته هم دیدیم که با حذف کردن اینکه کجا رفتار سلبی داشته باشیم کجا ایجابی باشه و ندونیم کدام یکی رو در کجا باید در جای خودش قرار بدیم، اینها آفت و مانع از پیشرفت ماجرا خواهد شد. ما نیاز داریم که با اصحاب رسانه، حالا نمایندگانشون دو نفر از عزیزان اینجا هستن، قبل از هر جشنواره بنشینیم و هماندیشی بکنیم، از تجربیاتشون استفاده کنیم. چرا که خبرنگار یا موسیقی نویس یا کسی که به هر شکل جز اصحاب رسانه و اخبار روزنامه‌نگار محسوب میشه، میچرخه در بین توده مردم.
درسته، کاملا.
یعنی از یک کودک تا یک بزرگسال، پیرمرد، پیرزن، دانشجو، شغل‌های مختلف، خب سوال می‌کنن، گزارش می‌گیرن و تحلیل‌های خودشون رو دارن، به تبع یک جامعه آماری محسوب میشن که من دبیر یا اون ستاد اجرایی شاید از این زوایا به این قضایا به دلیل شلوغی کار متوجهش نباشیم. پس ما قبل از هر جشنواره اگر بشینیم با جایگاه‌های مختلف، آدم‌هایی که کارشناس هستن در ساحت خودشون، اصحاب خبر به جای خودش، روانشناسان، زیباشناسان، اساتید دانشگاه ها،
بله،
مدیران آموزشگاه ها، مدیران نهادهای حاکمیتی که ادارجات موسیقی دارن در سطح 1-2-3 که بودجه میگیرن، اصلا این بحث اخیر که سند موسیقی از کسانی که درش دخیل بودن، همه اینها باید بیان، حالا یا به صورت مشترک یا جلسه و کمیته های مجزا، دبیر بشنوه حرف های اینها رو و اینها رو نه اینکه فقط یادداشت بکنه، بیاره در بدنه اون ستاد اصطلاحاً اجرایی یا شورای سیاست گذاری که در نهایت به یک شورای نظارت منجر خواهد شد، و اینکه رئیس جشنواره چه نگاهی باید داشته باشه، دبیر اجرایی چه داشته باشه و دیگر دبیرهای بخشهای مختلف.
درسته.
این رو تقسیم میکنه و با اونها به شور بگذاره، ببینیم که ما بالاخره این جشنواره رو میخواهیم جشنگونه 90% برگزار کنیم و 10% تخصصی، یا اینکه 10% جشن باشه و 90%، یا چیزی که الان است، ما الان 50-50 سالها این اتفاق داره میفته و بندم امسال نتونستم خیلی درش تغییر ایجاد بکنم به دلایلی که اگر میخواستیم یک بار تغییرات زیادی رو اجرا بکنیم صدمه میدید و شاید راه رو دشوار میکرد برای دیگرانی که سال بعد بخواهند ادامه بدهند. اما اینکه یک سالن به اضافه میکنیم به بخش پاپ، خب بحث عدالت میبری در جای خودش هست. ما یک سالن دیگه هم در فرهنگسرای خاوران مورد بحثمون بود که این سالن سالهاست خالی مونده و یک سالن مجهزیه ظاهرا. من یک بار بیشتر اونجا بازدید نداشتم، حالا اینکه به لحاظ سیستم صوتی چه جایگاهی داره یا نداره. حتی بحث من سالن وزارت کشور است که بزرگترین سالن کشور هست و 3500 نفر گنجایش داره و انواع موسیقی ها درش اجراهای بزرگ شخصیت های بزرگ گذاشته داشتن. خب چرا این سالن نباید باشه؟ و حتی سالن دانشگاه ها، ما سالن فوق‌العاده خوب علامه امینی در دانشگاه تهران داریم، سالن شهید آوینی دانشگاه تهران رو داریم که اینها بسنده میشه به یه سری همایش های دانشگاهی، میتونه در اختیار جشنواره قرار بگیره و یه سری اجراهای کاملا تخصصی موسیقی کلاسیک و موسیقی دستگاهی رو در این سالن های بریم و سالن های دیگر رو باز بزنیم برای گونه های مختلفی که اصطلاحا مردمی تره.
درسته.
حالا این بحث پیش میاد که فلانی شما چرا میگی که موسیقی پاپ مردمی تره، موسیقی دستگاهی هم مردمی است، موسیقی نواحی هم مردمی، اما تبلیغات لازم نشد. این حرف درسته، همه موسیقی ها میتواند مردمی مردموار اجرا بشه، از اون دستگاهی دستگاهی تا اون نواحی نواحی تا مباحث پژوهشی. ما میتونیم با یک زبان نرمی این رو در سطوح مردم ورود بدیم و به نوعی از اون مقوله سخت بیایم نرمترش بکنیم که همگان هم بفهمن. این به معنای ضایع کردن و خراب کردن بحث تخصصی نیست. یک پزشک وقتی حرفای خیلی تخصصی میزنه بیمارش چیزی نمیفهمه، آخر سر هم یه چیز انگلیسی می‌نویسه، شما میرید احتمال داره دارخونه اشتباه بنویسه. ولی یک پزشک حاذق میاد همه اینها رو با ترجمان با زبان بهتر برای یک بیماری که اصلا هیچ اصطلاحی رو هیچ زبانی رو نمی‌داند و خرسند از اون در میره بیرون. یه خلبان خیلی خوب اینه که لحظه به لحظه بگه ما الان در آسمان فلان جا هستیم، اینجا داریم رودخانه رو رد میکنیم، اینجا موقعیت جغرافی ایران کجا هست و
بله.
مردم لذت میبرن و طولانی شدن زمان رو هم حتی شاید احساس نکنن و اون چاله های هوایی که همه رو میترسونه کمتر، چون این ارتباط رو و تعامل رو برقرار کرده. ما چقدر توانستیم به عنوان دبیر جشنواره در طول این سالها و ستاد اجرایی اول با مخاطبان هنرمندمون خوب تعامل بکنیم و بعد با مخاطبان این هنرمندان؟ این هیچ وقت آسیب شناسی نشده، امسال هم نشده. ما باید سال بعد بیایم از اون نظر جمعی بهره برداری بکنیم، ببینیم به نسبت چقدر باید در این جشن، این جشنواره موسیقی فجر سهیم باشه و چقدر باید خط مش سیاست گذاری کلان موسیقی کشور با نوع انتخابهایی که میکنه نه با فراخوان. یکی از اشکالهای جشنواره فجر تاکنون این بوده که فراخوان داده شده، متولیان هم وقتی میان باید یک قطعیتی داشته باشه انتخاباشون، بگن در بین این گروه های دستگاهی از این 20 تا 10 تاش امسال باید حتما باشه و به هر شکل ما باید دعوت داشته باشیم.
بله.
در گونه های مختلف موسیقی این میتونه به عنوان یک فستیوالی مطرح بشه که نگاه بین الملل رو هم در نوع خودش داشته باشه. صحبتی هم که جناب آقای یگان عزیز فرمودند، خب این بخش به نوعی اون شعار رو تعمیم داد و خوشبختانه با توجه که بعد از این همه سال اولین تجربه عزیزان ما در فرهنگ سرای بهمن خواهد بود، ولی مطمئنیم که به خوبی برگزار خواهد شد، چرا که دوستان شبان روزی پای کار هستن، تو همین تعطیلات رفت آمدها هست و حتی سانچک هایی که قبل از اینکه اون هنرمندان بیان به اشکال دیگه داریم انجام میدیم، ببینیم ورودی ها خروجی ها پارکینگ مردم پلیس راهور چه همکاری میکنه، چون بالاخره اونجا هم دستشون نیست. عزیزان اینا رو حاشیه حساب نکنه، اصل موضوع اتفاق
دقیقاً
هنرمندا که کار بلدن میان رو صحنه اجرا میکنن ده. اما این میکروفون دیفکت نش بشه، صدای اضافه نش بشه، دمی در مشکلی نباشه، ترافیک گره ایجاد نکنه که کنسرت دو ساعت بعدتر. میبینیم که حاشیه ها اتفاقا به نوعی خودش اصل ماجراست که کمک کنه برای بهتر دیده شدن و شنیده. اما این ریسک رو اصطلاحا ما کردیم که در سال بعد دوستانی که میخوان بیان پای کار باشن و جشنواره رو بگردونن دیگه چیزی رو کم نکنن. من بارها و بارها خواهش کردم از متولیان امر بیایم که این آیین‌نامه رو اصلاح نهایی بکنیم و دبیری که بعدن میاد اجازه نداشته باشه به صلاح دیده شورای سیاست گذاری چیزی رو کم بکنه. اجازه داشته باشه فقط چیزی رو اضافه کنه. بس. اگر ایده ای نداره اضافه کنه، حق چیزی کم کردن نداشته باشه. بالاخره یه ستون ما کاشتیمش، نه این بگیم آقا اشتباه بوده برش داریم، که این اتفاق افتاد و من امسال سعی کردم چیزهایی که در گذشته بوده بگم آقا ما کس شأنمون نشه مدیران قبلی در هر ساعت و هر قد و قواری که بودن، چه مدیران اداری بودن چه موسیقیدانان برجسته بودن، حتما استدلال هایی داشتن یه چیزی رو آوردن، ما بیاریم و پررنگش بکنیم. و اگر ایده‌ای که خودمون داریم، این ایده ها اومن بدیهیات موسیقی کشوره، ولی اومن چون جدی بهش پرداخته نشده احساس میشه یه ایدئال هایی هست که دست نیافتنی است. ما میخوایم ثابت کنیم که هر سال 20% اگر ما بیایم نداشته ها رو اضافه کنیم یا داشته هایی رو که از دست دادیم دوباره احیا بکنیم و درست پاش برخورد بکنیم، قطعا سالهای بعد طیف بیشتری از جامعه موسیقیدانی که یا مقاومت داره به لحاظ شکلی اجرای جشنواره، یا اساسا آدم جشنواره محوری نیست، یا انگیزه نداره، یا هر دلیل، یا به لحاظ مالی خودشو در جایگاه نمینه که بیاد و بلیتش ارزون باشه. خب بعضی از آدم ها و هنرمند ها این گونه هستن. شما یه وقت میدید یک پزباز جامعه پزشکی رو مثال میزنم، میگه آقا من در هفته یک روزم رایگان میخوام برای یه طبقه درمان بکنم، حتی اگرم ببینم نسخه نده به داروخونه میگم دبیده. که شما اینو داریم تو کشورمون زیاد داریم.
بله.
ما پزشکانی داریم که میرن مناطق محروم و از برج آج نشینی تهران از طبقه چندم 13 و 20مشون میزنن میرن اونجا، درآمد کمتر ولی اعتقاد خداگونه دارن و یک رفتار توحیدی میکنن. در این اونها یک هنرمند واقعی هستن. تو جامعه موسیقیدان خودمونم داریم، ما دیدیم موسیقیدان ها وقتی سیل میاد، زلزله میاد، اتفاقاتی از چقدر با مردم همراه هستن. قطعا ما از اینها بخوایم تو همچین جشنواره مردمی که در نوع خودش بی نظیر و بی بدیل هست، صداقت ما اگر بر اونها ثابت بشه،
درود.
قطعا اینها ورود پیدا خواهد کرد. یه شب با اون بلیت، یه شب رایگان برای مردمی که تاکنون این اقبال رو نداشتن ببینن.
درست.
آقای دهنوی عزیز چه خاطره قشنگی گفتن، یه کودکی داره گریه میکنه، اون عشق خیلی ارزش داره. ما چرا نباید این خمس کارمون رو، درآمدهای کلانمون رو که شرکت ها مؤسسا متولیانش هستن، من نوعی هنرمند بیام و اون عشق رو به لبخند و خنده تبدیل بکنم. به نظر من اینا جدای از تدابیر مدیریتی میتونه ذوق ورزی های مدیریتی باشه، به شرط آنکه بالا دستی های یک دبیر کل، یک مسئول، یک متولی که در آیین‌نامه همه مسئولیت ها با اوست ولی اختیاراتی که داره به اندازه اون مسئولی که ازش میخوان نیست، اینا اشکالاتی است که در آیین‌نامه باید تصحیح بشه، بیانگر اینه که حمایت‌های ویژه همه جانبه نه فقط متولیان امر وزارت محترم فرهنگ، دیگر نهادهای حاکمیتی باید بیاین.
درسته.
پای آمده. کار میگوین که 18 نهاد هستن که متولی فرهنگن، چه مستقیم چه غیر مستقیم. و در شورای میبینیم کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر شوراهای فرهنگ و اینا هست، خب نهادهای مختلف میان و همه به نوعی زیربطن. اینها باید بیان حمایت بکنن تا اون اتفاق خوبی که آقای سعیدی سوالشون بسیار جدی و درست است و بحث انتقاد خود من هم بوده و هست و خواهد بود، این که ما برای چه مخاطبانی داریم برنامه‌ریزی میکنیم و چه کسانی رو صندلی ها مینشینند، ردیف یک یا ردیف ده، آیا اینها تا پایان با دقت گوش میکنن، آیا اینها فقط به واسطه بلیت رایگان اومدن یا اونقدر انگیزه داشتن خودشون بلیت تهیه کردن. من خیلی اطاله کلام نکنم، امیدوارم تا حدی جواب شما بزرگان رو داده باشم.
بله، قاعدتا عموماً کمتر میبینیم که علیرضا سعیدی بزرگوار در به قول معروف پاسخی که از سوی دوست عزیزی که اونو مورد پرسش قرار میده سرش رو به نشانه تایید تکون بده، الان سرش رو به نشانه تایید تکون داد و قاعدتا باید پاسخ خودش رو اختیار داره.
خواهش می‌کنم.
بزرگواری.
در همین این تاریخ سازی هم کرد در این زمینه واقعا.
بله.
ایشون بالاخره سری به تایید تکون داد.
سعید اگر امکان داره یک بار دیگه ساعتم بزنید.
در همین این من داشتم تعدادی از پیامک مخاطبان رو هم می‌خوندم، چون جناب مهدوی دیشب مننت گذاشتن و فرمودن که پاسخ دادن به پرسش عزیزانی که با ما همراه هستن هم در اولویت. من حتما با اجازه جناب مهدوی و دوستان عزیز تعدادی از پرسش ها رو در خلال بحث مطرح خواهم کرد و یک جستجوی خیلی ساده داشتم میکردم با کلیدواژه علیرضا سعیدی، جشنواره موسیقی فجر، آسیب شناسی. خبرگزاری مهر که بالا اومد دیدم 12875 خبر رو علیرضا سعیدی تا این لحظه در خبرگزاری مهر با محوریت موسیقی و تئاتر به قول معروف گفتنی منتشر کرده که این هم نشان دهنده عقبه اوست. همچنین یاسر یگانه عزیز که چه در مقام یک خبرنگار چه کارشناس جوایز مختلف و متعددی رو دریافت کرده. من فصل رو میخوام باز بکنم که شاید دیشب به سبب ضیق وقت و مطالب بسیار بسیار متعددی که مطرح شد کمتر توانستیم روش متمرکز باشیم. البته که جناب مهدوی دیشب به این مسئله اشاره داشتند و من هم برش تأکید داشتم که تنها دبیری که میان پنج جشنواره که ما در این برنامه یعنی شب چراغ مورد رصد قرار دادیم که برش تأکید داشتند با صدای بلند که جشنواره موسیقی فجر تام و تمام تمام ظرفیت موسیقی ایران رو داره بازتاب میده به حد ظرف خودش، البته که چهار دبیر دیگر که در همین برنامه ما باشون گفتگو کردیم همه تلفنی و افتخار همنشینی به شکل حضوری رو نداشتیم، این مسئله رو بهش اذعانی نداشتن. به حوزه جریان سازی باید برگردیم، باید بپذیریم، عذرخواهی میکنم از دید خودم میگم، امیدوارم این جمله مورد پذیرش دوستان هم قرار بگیره، به شخصه به این مسئله سخت اعتقاد دارم که سطح شنوایی مخاطبان ما در گروه های سنی مختلف با علاقه به گونه های مختلف موسیقی، از موسیقی پاپ گرفته تا ردیفی دستگاهی، موسیقی تلفیقی گرفته تا موسیقی نواحی، به سبب ارائه آثار شاید خاصه فضای مجازی تو این عرصه دستی بالا داشته. حتی با یک دهه پیش هم بخوایم قیاس بکنیم کمی افت کرده. سهم جشنواره ها از جمله قله‌نشین جشنواره های ما مانند جشنواره موسیقی فجر در ارتقای سطح سلیقه مخاطب، آشنا شدن با درست ترین گونه های موسیقی، تأکید میکنم تمامی بخش ها، تا چه حد میتونه بالا باشه و تا به امروز اگر بخوایم به حوزه جریان سازی جشنواره موسیقی فجر ورود بکنیم با چه نقاط قوتی مواجه بودیم، حتما آسیب هایی وجود داشته، برای تقویت اون آسیب ها باید چه روی کردی رو در نظر بگیریم. با علیرضا سعیدی شروع میکنم. سال گذشته گفتگویی از ایشون رو در برنامه دو سال گذشته عذرخواهی میکنم 1400 در برنامه ایلبانگ شنیدم، مبنی بر اینکه اگر تیتر اون گفتگو رو بخوام به خاطر بیارم، چون دقیقاً اون گفتگو رو خودم برای یک خبرگزاری پیاده کردم، که موسیقی رایج کشور در شأن اصالت ایرانی نیست. این روکرد بود که نمیدونم تو این دو سال شاید اصلا نظر آقای سعیدی عوض شده باشه، ولی من با این تیتر جم رو خطاب قرار میدم، موتور محرک رو جشنواره موسیقی فجر به عنوان مهمترین جشنواره کشور میگذارم. تا چه حد برای رساندن شأن مخاطب و موسیقی که داره به او ارائه میشه جشنواره موسیقی فجر تونسته بر مهر این اصالت تأیید و تأکید بیشتری داشته باشه. با اجازه دوستان ابتدا با خود آقای سعیدی شروع میکنیم.
خواهش میکنم. ببین من میخوام برگردم به عقب، به سالهایی که من کلاس پنجم ابتدایی بودم، اول راهنمایی.
بله.
این که خب من این سعادت رو داشتم که در یک خانواده حضور داشته باشم که هم پدرم و هم مادرم معلم بودن.
درود.
و خب طبیعتاً به واسطه همین فضا تمام تلاششون رو میکردن که ما هم یه جورایی وارد این فضای فرهنگی بشیم. و کاملاً یادمه که وقتی که جشنواره اتفاق میفتاد، به ویژه جشنواره موسیقی،
بله،
من اولین بار آقای مهدوی، امین جان، آقای محمدیان، یاسر جان، اولین بار با مواجهم با جشنواره موسیقی فجر سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر بود. اون موقع اساتید موسیقی و هنرمندای موسیقی در مجموعه تئاتر شهر هم میزبان جشنواره موسیقی فجر بود.
درسته.
و من یادمه که سید جلال محمدیان عزیز و بزرگوار، استاد ارجمند، مردان خدا رو اونجا اجرا کرد و من شیفته اون جشنواره شدم. یعنی شیفته اون فضای،
بله،
جذب. اونم با چی؟ موسیقی ایرانی.
درسته.
خب چه اتفاقی میفته؟ اصلا چی شده که این فرایند در ذهن من ایجاد شده؟ من رفتم به سالن اصلی تئاتر شهر، رسیدم و فضای جشنواره من رو وارد خودش کرد، اتمسفرش من رو وارد خودش کرد و من رو کشون به سمتی که رسیدیم الان به اینجا. دو تا کلید واژه است: تشریفات و تبلیغات.
بله.
از اون سالها رها میشیم، بماند که یک فراز و نشیب خیلی زیادی اتفاق افتاد، هم به جهت سیاسی، هم تغییر فرهنگ ها، هم نظام سیاسی، نظام فرهنگی، و به ویژه که خدا رو شکر الان نزدیک انتخابات مجلس شورای اسلامی هم هستیم.
بله.
چه خوب که در راستای همین سوال شما فرمایشات جناب مهدوی بیایم استراتژی فرهنگی احزاب سیاسی رو یه ذره مطالعه کنیم، میرسیم دقیقاً به همین چیزهای جزئی که ما داریم در موردش حرف
می‌زنیم.
و میام به این زمان میرسم. من همین الان که در کنار شما حضور دارم، دو ساعت پیش در جشنواره فیلم فجر بودم، در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران بودم و اونجا خودت میدونی که اصطلاحاً به عنوان خانه جشنواره
مطرحه. بله بله.
آنچنان تبلیغاتی، آنچنان گستره وسیعی از هیاهوهای زیاد در این فضا حاکم بود که من میتونم بگم درصد زیادیش، 80% بیهوده بود. اما یک نکته داشت و اون هم تیزهوشی دستندرکارای برگزاری، فضای برگزاری جشنواره فیلم فجر برای ایجاد یک تشریفات که بخوان جشنوارهشون رو به اصطلاح به جای واژه پرزنت چی میتونیم بزنیم؟
معرفی
ارائه. کنه، آره، ارائه بدن و اون فضا رو بتونن القا بکنن که ببینید ما چه جشنواره مفصلی رو برگزار کردیم. اصلا من کاری به نظام سیاسی ندارم،
متوجه؟
به هیچ وجه. اصلا نمیخوام به ماجرای سیاسی فکر کنم، ولی بیاین به جشنواره تئاتر برسیم، به جشنواره موسیقی فجر برسیم. ما چه کار کردیم در حوزه تشریفات؟ هیچ کار. ما چه کار کردیم در حوزه تبلیغات؟ هیچ کار. هیچ کار، من تأکید میکنم هیچ کار. این که میگم هیچ کار بر اساس یک خط قرمزیه، بر اساس یک چارچوبیه که نظام فرهنگی و سیاسی من برای موسیقی ترسیم کرده. من احترام میگذارم به اون فضا و در سایه احترام اون فضا دارم میگم که در اون چارچوب ما چه کار کردیم. چرا در اتوبان همت، در اتوبان زین الدین، در اتوبان‌های اصل، در خیابان‌های اصلی تئاتر شهر من تبلیغ دستمال کاغذی می‌بینم اما تبلیغ موسیقی نمی‌بینم؟ در اون چارچوب دارم تأکید می‌کنم بازم.
بله بله.
همین نگاه دیداری من، همین نگاه شنیداری من باعث میشه که من توجه کنم به موسیقی ایرانی، کاری که در دهه 60 و 70 اتفاق می‌افتاد.
درست درست.
خب و بنابراین وقتی که این اتفاق میفته مخاطب هم فراموش میشه، توجه مخاطب، گوش مخاطب به موسیقی ایرانی تموم میشه. مدیریت آقای مهدوی در جشنواره موسیقی فجر داره کار خودش رو میکنه، کار دیگه ای نمیتونه غیر از این فضایی که هست بکنه، دیگه کار دیگه ای نمیتونه. من چه انتظاری میتونم داشته باشم با بودجه‌ای که آقای مهدوی در ستاد جشنواره موسیقی فجر داره؟ من چه انتظاری میتونم ازشون داشته باشم به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک مخاطب، وقتی که آقای مهدوی نگران اینه که من الان چه شکلی دستمزد گروه اجراییمو بدم؟
بله.
من چه کار میتونم بکنم؟ چرا؟ چون تشریفاته نیست. چرا؟ چون تبلیغاته نیست. من یه انتقاد میکنم از مدیریت کلان فرهنگی کشور. چرا همشون در جشنواره فیلم فجر حضور دارن؟ انواع و اقسام تشریفات و تبلیغات رسانه‌ای براشون وجود داره، کاملا هم قابل احترامه، کاملا هم یک امر عادی است، وجود داره در تمام دنیا، اصلا هم کتمان نمی کنم و باید هم باشه.
بله.
چرا تو تئاتر نیست؟ چرا توی موسیقی نیست؟ همین ها رو شما با هم بچینید، این دیوار رو بچینید، میاد و انقدر این دیوار مرتفع میشه که اون مانع مخاطب و موسیقی هم همون فرمایشاتی که شما آقای مهدوی گفتین به نظر من صد میکنه. الان هیچ مشکلی در هیچ جامعه به نظر من نداریم، مشکل ما تشریفات و تبلیغات حوزه موسیقی است. ما برای موسیقی ردیف دستگاهی ایران در زمانی احترام میگذاشتیم، تشریفات قائل بودیم براش، تبلیغات میکردیم براش، ولی الان هیچ کاری نمی کنیم براش. من به معنای واقعی کلامی میگم هیچ کاری. رسانه‌ای که ما به عنوان یک رسانه مکتوب در اونجا حضور داریم،
بله،
یک قدرتی داره، یک میزان قدرتی داره، از اون فراتر نمیتونه بره به دلیل کسرتی که در حوزه رسانه‌ای و فضای مجازی داریم و این میشه یک شکست برای مخاطب و این رو شما تعمیمش بدیم به جشنواره موسیقی فجر. همین.
درود بر شما، بسیارم عالی، سپاسگزارم. مستقیم پاسخ میدی جناب مهدوی یا رویکرد دوستان رو هم بشنویم و بعد همراه شما
بشنویم؟ دوستان
یاسر یگانه نازنین،
ما یه ضرب المثل لکی داریم، میگه که وجم یکی کم دردم هزاره، خلقی هم موشن یک گناهکار. وقتی بحث در حقیقت موسیقی،
آقا همه که لکی نمیدونن اینو لطفا ترجمه بفرمایید.
میگه خودم یه نفرم ولی دردم هزار تاست.
بله.
اومد هم میگن که مردم هم که میبینن منو میگن بابا این آدم گناهکاریه.
متوجه
یه نفر هم هزار تا درد دارم. حالا داستان این موضوعی هم که مطرح کردید این تیپیه، از هر طرفش نگاه میکنی واقعا مشکلات خیلی زیاد.
بله،
من خودم کار اجرایی کردم و کار برگزاری کنسرت انجام دادم و میدونم که چقدر سخته.
درسته،
ما تو همین تیر ماه امسال اجرا داشتیم، تا سه روز قبل از اجرا باور بفرمایید سه شنبه اجرای ما بود، ما شنبه مجوز گرفتیم. خب خیلی داستان، حالا نه که مشکل مثلا از دفتر موسیقی باشه و فلان، یه گروهی رفته بود یه اجرا، ببین همه چی به هم ربط داره آقای مهدم، یه گروه یه اجرا یه جای دیگه کرده بود، داستان شده بود، ویدیو در اومده بود، پیچیده بود، بعد ما حالا تو همون ژانر موسیقی نوایی می‌خواستیم اجرا بذاریم، اینا میگفتن نذار، حالا بی خیال بذار بذاریم فلان، گفتن تو این سالا نباشه، برو یه سال دیگه کار ندارم. سه شنبه اجرا، شنبه مجوز گرفت. خب تمام انرژی ما صرف کارهایی شده بود که در حقیقت بتونیم مثلا اجرا رو عملی کنیم. بعد یه هر دیدیم امروز شنبه است، شنبه اجرا، سالا چجوری بلیت بفروشیم. داستان جذب مخاطب برای موسیقی در واقع جشنواره فجر یه چیزی شبیه به همینه. برگزار کنندگان این جشنواره انقدر درگیر کارهای اجرایی میشن که یهو به خودشون میان، مثل امروز، مثل دیروز، مثل پیروز که من البته الان سایت رو چک کردم، سایت بالا نمیومد، نمیدونم هم چرا، شاید اینترنت من ایراد داشته، ولی مثلا پریروز من سایت بلیت فروشی جشنواره موسیقی فجر رو چک میکردم، مثال میگم چون دقیقا همون رو چک کردم، به هر حال مش نمونه خرواره دیگه، مثلا کنسرت آقای محسن یگانه هنوز بلیتاش تموم نشده بود. خب این در حالیه که آقای محسن یگانه وقتی کنسرت عادی میگذاره فقط رو صفحه خودش دیگه اون میگذاره، تبلیغشو میکنه، یهو میبینی مثلا 20,000 تا بلیت، 15,000 تا بلیت، 10,000 تا بلیت تو مثلا توی 30 دقیقه، توی 40 دقیقه میفروشه.
ولی ما زمان زیادی، شاید کمتر از این هم باشه. بله
احسن به شما. تو در حقیقت جشنواره موسیقی فجر این اتفاق هم نمیفته. این ایرادی که من معتقدم که ما ببینید باید به داشته هامون آیه مهدوی تکیه کنیم. یه زمانی هست آقای سعیدی میگه که مثلا آقا چرا بیلبورد تو فلان اتوبان نیست، تو فلان جا نیست. درست میگه، چرا نیست واقعا؟ آقا مگه جشنواره موسیقی فجر نیست؟ مگه مال انقلاب اسلامی نیست؟ مگه دهه فجر نیست؟ اینجا نمیدید کی کجا قراره اتفاقی بیفته؟ حالا اوکی باشه، مثلا اینو نیست، اینو به ما نمیدن، اما گوشی ها رو که از ما نگرفتن که، ما میتونیم بریم تو گوشی های مردم، یعنی بودجه ای هم نمیخواد به اون شکل که مثلا فکر کنید یه جشنواره‌ای که به هر حال طبق اعلام 15 میلیارد تومان بودجه داره، اگر یه تیم حرفه‌ای برای بحث رسانه و تبلیغات داشته باشه حتما میتونه تولید محتوای درست داشته باشه و به دست مخاطب درستش هم برسونه. در نهایت به نظر من موسیقی جشنواره موسیقی فجر هنوز در خودش درگیره، هنوز به اونجایی نرسیده که بخواد تأثیر بگذاره روی ذائقه مخاطب.
بطمجم.
یعنی اینقدر درگیری در بین خودش داره، نکاتی که آقای مهدوی اشاره کرد، ما سال تقریبا در 12 سال من با موسیقی فجر به حال درش حضور داریم، حضور مستمر داریم. یه روزی روزگاری بود یه آقای نوربخش اومد، اتفاقا به آقای سعیدی هم میگم یک بار برای جشنواره موسیقی فجر از این کارهای جذاب و اینجور کارا کردن که همون دوره آقای نوربخش بود که فرش قرمزی پهن شد و چهره های شرافت موسیقی اومدن و خیلی هم جذاب بود به نظر من، حالا خیلی اتفاق خوبی بود. آقای نوربخش اومد جایزه باربد رو گذاشت، بعد سال بعد مدیر بعدی اومد گفت من خوشم نمیاد.
بله
ببخشید، انگار بچه‌ای بود در خونش قهر کرد، من دوست ندارم. تو چرا دوست نداری؟ خب یعنی چی؟ برداشت چیزو برداشت، اسمشو بیارید، جایزه باربد رو برداشت. یه سری انسان ها، یه سری آدم ها که اسمشون رو نمیارم، منتقدان جدی جشنواره موسیقی فجر بودن. آقای مهدوی میدونه کیا بودن، خیلی ازن سینه چاک میکردن، گریبان چاک میکردن و سر در بیابان ها میگذاشتن. بعدن خودشون اومدن توی دل داستان جشنواره و فلان و